الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد،
صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين، ولعنة الله الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين، آمین یا رب العالمین. در بحث طب سنتی و طب جدید در جلسات پایانی این بحث یک سری سوالاتی رو مطرح کردیم و پاسخ بعضی اونها رو دادیم. گفتیم بعضی از سوالات دیگه هست که باید اونها رو هم مطرح بکنیم و پاسخش رو بدیم، که آخرین سوالی که در جلسه گذشته مطرح کردیم این بود که آیا همیشه پزشک که حالا چه در طب سنتی چه در طب جدید باید تشخیصش درست باشه، که اینو ما پاسخ دادیم. اون جلسه آخرین سوال بود که پاسخ دادیم، گفتیم که نه، اینجور نیست که پزشک همیشه تشخیصش درست باشه، ممکنه بعضی وقتا هم تشخیصش غلط بشه، و گفتیم که در این گونه مواقع باید چیکار کرد. اما سوال بعدی که حالا سوال نهمی است که ما اینجا نوشتیم، آیا اینکه بعضی ها از پزشک رفتن احتراز میکنن و اجتناب میکنن و میگوین که پزشکا آدمایی هستن که مثلا سواد لازم رو ندارن، ما خودمون میدونیم خودمون رو چجوری مداوا بکنیم و درمان بکنیم، آیا این حرف صحیحیه و این نسبت نداشتن دانش و سواد و فهم به طبقه پزشکان چه سنتی چه جدید این حرف درستیه که زده میشه؟ در جواب میگیم که خیر، یک پزشکم مانند دیگر اقشار جامعه هم میتونه که برای جامعه مفید باشه، هم میتونه برای جامعه مضر باشه. این مطلب رو هم که میخوایم عنوان بکنیم، یادتون باشه که یک احادیث بسیار جالبی داریم پیرامون این قضیه که جامعه به همه اقشار احتیاج داره، یعنی به همه، اینجور بگیم حالا به نوع اقشار، یعنی مشاغلی که نوع اقشار اختیار میکنن، یعنی یک جامعه به انواع مشاغل که اقشار اون جامعه اون مشاغل رو اختیار میکنن و باید اختیار بکنن، اون اجتماع نیاز داره، و اجتماع بدون داشتن مشاغل متعدد و متنوع هیچگاه نمیتونه شکل بگیره، نه اینکه اصلا بگی موفق باشه، اصلا شکل نمیگیره. جامعه حتما نانوا میخواد، حتما مأمور شهرداری میخواد، پزشک میخواد، مهندس عمران میخواد، مهندس فنی الکترونیک میخواد، مهندس برق میخواد، پرستار میخواد، بقال میخواد، تاجر میخواد، و قص الهازا، مشاغل متعدد، حالا که سری مشاغل جدید آمده. احادیث خیلی خوبی تو این زمینه در کتاب میزان الحکمه داریم که دوستان میتونن مراجعه کنن. حالا دقت بکنید که هر فردی در هر شغلی میتونه با احساس مسئولیت خودش در اون شغل به جامعه خدمت بکنه، میتونه که نه احساس مسئولیتی نداشته باشه، بیخیال باشه و در واقع به جامعه خیانت بکنه. حالا این فرد ممکنه اعتقادی به خالق هستی نداشته باشه، ممکنه داشته باشه، یعنی این میخوایم بگیم که لازمی حتما افرادی که خیانت به جامعه میکنن بی دین هستن، یعنی دین و آینی ندارن، نه هم ممکنه که به ظاهر نمازم میخونه، روزم میگیره، دینی هم داره، خودشو متدین به این دین میدونه، مسلمان هست، اینجور نیست. آدم خوب هر جا احساس مسئولیت بکنه، قصدش خدمت به بندگان خداوند باشه، این آدم خوب میتونه در بین مسلمون ها باشه، میتونه در غیر بین غیر مسلمون ها هم باشه، فرقی نمیکنه. پس اگر کسی متعهد نبود، اگرچه به ظاهر دینی هم داشت، انسان دوست نبود، فکر خدمت به انسان ها نبود، انسانیت سرش نمیشد، این فرد مضر به حال جامعه است. حالا این فرد میتونه در طبقه روحانیت هم باشه، میتونه در طبقه پزشکان هم باشه، میتونه در طبقه مهندسا هم باشه، تو بین نونواها هم باشه. شما خود بین نونواها هم که میدید یه نونوایی همه عشق علاقش منه که نون و تمیز و خیلی خوب و برشته و اینا در بیاره، یه فردی هم فکر پولشه، فکر اون نون خوب نیست. توی پرستار و کارگر و کاسب و روحانی و اینها تو روحانیات هم همینطوره، فرقی نمیکنه. شما روحانی داری که میره خودشو به انگلیس و آمریکا میفروشه، حقوق به دلار میگیره، برای اونا خدمت میکنه، عمامه هم سرش، عبام کولش، صرف عبا و عمامه چیزی رو اثبات نمیکنه. حالا شما بگو آقا این عبا و عمامه رو دزدیده، روحانی اینجوری نیست. خب این راجع به همه اقشار همینطوره. شما بگو پزشک هم وقتی که رفت خودشو فروخ به شیطان و رفت برای خودش تجارت خونه وا کرد، با جان مردم شروع کرد بازی کردن و از این راه کسب مالی برای خودش بکنه، این پزشکم یه آدم مضر به حال جامعه است، فرقی نمی‌کنه. ما آدم مضر در بین روحانی داریم، در بین باغبون داریم، در بین کاسب داریم، در بین پزشک داریم، در بین مهندس داریم، در بین همه اقشار میتونیم داشته باشیم. نوع شغل تعهد بر انسان ایجاد نمی‌کنه، اون تعهدی که انسان باید داشته باشه، اون دینداری، انسان دوستی، داشتن انسانیت، انسانیت داشتن و فکر خدمت به انسان‌ها برای انسان تعهد ایجاد می‌کنه، وگرنه اینا دیگه ارتباطی به این قضیه نداره. پس یه پزشکم اگر با نیت صادقانه و خدمت به مردم بیاد گام در این راه برداره، دائما در حال ازدیاد علم خودش باشه، شغل خودشو واقعا همونجور که پیغمبر فرمود عبادت بدونه، یعنی یه پزشک ما بدونه داره مثل یه مرجع تقلید داره کار میکنه، همون کاری که مرجع تقلید میکنه یه پزشک هم میتونه انجام بده. الان شما ببینید تو این بیمارستان ها مرجع تقلید ما این کاری که پرستارا و پزشکا میکنن با این بیمارای کرونایی تو این بیمارستانا، مرجع تقلید ما نمیتونه انجام بده، پزشک ما هم نمیتونه کار مرجع تقلید ما رو انجام بده، هر کدوم در جای خودشون مؤثرن، مفیدن. بنابراین پزشک میتونه با خدمت به بیماران، با خدمت به مردم، با نیت صادقانه، اینکه هدف اولیش، اولویت اولش خدمت به مردم باشه، میتونه که کار خودش رو شروع بکنه، تبابت بکنه، خدمت به مردم بکنه و این خدمتش هم مثل خدمت یک مرجع تقلید که عبادت هست، این هم عبادت. همینطور مشاغل دیگه هم تو جامعه، این که شما میگی پیغمبر فرموده الکاسب و حبیب الله، یعنی کاسب هم میتونه با کسب خودش عبادت انجام بده. ببینید عبادت فقط منحصر به مراجع تقلید و روحانیت و طلاب و حوزه علمیه و مثلا من و شمایی که نماز بخونیم نیست، کار مشاغل تو جامعه اگه با نیت انجام بگیره و با نیت خدمت به مردم انجام بگیره و این خدمت صادقانه باشه، میتونه عبادت باشه. یه پزشک هم همینطور. البته لازمه این کار این هست که اگه ما بخوایم پزشک خوبه، متعهد، متدین، با اخلاق اینا داشته، با اخلاق داشته باشیم، لازمش اینه که حکومت پشتیبانی بکنه. متاسفانه در کشور این پشتیبانی خوبی نیست، اهمیتی به علم و دانش واقعی داده نمیشه، در این زمین هم تبعیض‌هایی بوده و هست که امیدواریم تبعیض‌ها برداشته بشه، به پزشک رسیدگی نمیشه، همون که به مهندس رسیدگی نمیشه، مهندس ما رشوه خارش میکنه، یعنی حکومت این حاکم این کار، به قول معروف ما میگیم که اون ساختار نظام این کار انجام میده، میاد مهندس رو رشوه خارش میکنه، میاد پزشک رو کاری میکنه که این از همین الان که داره میره تو این قضیه، یا حالا 7 سالم اگه دووم آورد درس خون بعدش بره دنبال پول زیر میزی گرفتن از مردم، عمل جراحی چندین میلیونی از اینها بگیر انجام بده، بگه تا پول نریختی بیمارستان من مثلا دست به جراحی نمیزنم. این البته همش هم تقصیر پزشک و مهندس و نانوا و فلان اینا نی، تقصیر حاکمیت هم هست. یعنی ساختار نظام باید در این زمینه درست عمل کنه که متاسفانه تو کشور ما تا حالا این درست عمل نشده، عمل شده ولی درست عمل نشده. فلزا بعضی از پزشکان شما میبینی که انگیزه برای تحقیق و مطالعه بیشتر ندارن، به مسئله پزشکی به عنوان تجارت نگاه میکنن، نتیجه همون میشه که بعضی وقتا دیگه جان بیمار برای اینها اهمیتی چی نداره، مسئله مادیش برای اینها اهمیت داره. خیلی هاشون میان یه وقت با حالت خستگی، بی‌حوصلگی، بی‌انگیزگی در مطب بهشون حاضر میشن که رجوع به این پزشکان، حالا با هر بهانه‌ای که بوده، عرض کردم حاکمیت به اینها روی خوش نشان نداده، حق اینا رو خورده، هر کاری کرده، به هر حال رجوع به این نوع پزشکان اتلاف وقته. یعنی انسان پزشک رو وقتی میخواد انتخاب بکنه باید پزشک رو انتخاب کنه که پزشک علاقه‌مند باشه، و ما داریم از این پزشک. پزشک خانم‌هایی داریم بسیار متدین، با چادر در محل کار خودشون هستن. وقتی که مثلا پزشک اطفاله، یه طفل رو شما میاریم اونجا پیش این خانوم، چقدر استقبال گرم میکنه. الان هم هستن، دارن کار میکنن و انسان واقعا لذت میبره. و به این بچه که میره تو، مثلا بچه 4 ساله یا حالا طفل میرن، یا بچه 3 ساله میبرن، 4 ساله میبرن، مثلا این خانوم ببینه، مثلا یه شکلات به دسته میده، با بچه به گوبه خم میکنه، بچه خوشش میاد که همیشه پیش این دکتر بره. اما بچه 3-4 ساله، این هم هست، این پزشک هست. خب نمیشه پس نسبت نفهمی، نسبت عدم دانش، نسبت اینکه اینا به درد نمیخونن به کل پزشکان داد. پزشکان هم مثل اقشار دیگر جامعه، مثل کسایی که شغلهای دیگر دارن، مثل اونا هستن. توشون پزشک خوب هست، توشون پزشکی هم که خوب نیست هم هست. روحانیت هم همینجوره، مهندس هم همینجورن، نونوها هم همینجورن، وارداتچی هم همینجورن، صادراتچی هم همینجورن و قص الهازه. این تا اینجا قضیه. یک صلواتی بفرستید. خب این سوال نهم بود. سوال بعدی که حالا بگیم سوال دهم، این خیلی مهمه و اون سوال اینه که معاینه بیمار چقدر در فهمیدن این که بیمار چه بیماری داره نقش داره. میخواییم بگیم که معاینه بیمار در جایی که ممکن باشه و تا جایی که این امکان وجود داشته باشه، یعنی بشه بیمار رو معاینه کرد. اینو برای کیا داریم میگیم؟ برای دو طیف داریم میگیم. طیف اول کسانی هستن که میخوان برن دوره طب سنتی ببینن. از حالا که میخوان برن دوره طب سنتی ببینن، باید به این فکر کنن که معاینه کردن رو یاد بگیرن. چگونه معاینه میکنن؟ چگونه معاینه بکنن؟ معاینه یعنی چی هستن؟ مخصوصا معاینات بالینی، اینها یعنی چی؟ این خیلی مهمه. حالا چه طب سنتی باشه، چه طب مدرن باشه، معاینه خیلی مهم، معاینه بیمار. از اولم زکریای رازی، ابن سینا، اینا همه بیماران رو معاینه میکردن، همشون، حکمای قبل، اطبای قبل. معاینه بیمار در جایی که ممکن باشه، تا جایی که این امکان وجود داشته باشه، 100% در فهمیدن نوع بیماری بیمار مؤثر. پس اگه کسی علاقه داره که تو مسیر علم پزشکی قدم برداره، میخواد طبیب بشه، بعد از رسیدن به مقام طبابت، قبلش یعنی این فکر که گفتیم انجام میده، حتما باید یکی از اولویتاش این باشه که بیمار رو معاینه بکنه. معاینه حالا مثلا چه جوریه؟ در گذشتم همین جور بود. اینجور نبود که گذشته شما بری پیش طبیب بگی آقا مثلا من سرم درد میکنه، زودی بگی برو یه اسکن مغزت بگی. آقا اینا اصلا دستگاهاش هم نبود، مثلا 50 سال پیش مثلا به شما چشم شما رو چراغ قوه مینداخت میدید، گوشی میذاش قلب شما رو، نبض شما رو، قلب شما رو، ضربانش رو میدید، نبض شما رو، دست شما رو میگرفت، نبض شما رو میدید که این اندازه چقدره، زبان شما رو میگو زبانتو در بیار، عروض زبان چندین نوع بیماری تشخیص داده میشد. بعد از شما پرسش میکرد چه زمانی سرد در سراغ شما میاد، زمانهاشو در نظر میگرفت، یه رو 20 دقیقه کلنجار میرفت تا اینکه این پزشک نسخه بنویسه بده. نه اسکن بود، نه سونوگرافی بود، نه نمیدونم آزمایشات، حالا به این صورت آزمایشاتی که هست بود، آزمایشات خون اینجوری با این وسعتی که هست الان. الان خب متاسفانه پزشکات یه مقداری به خاطر این دستگاه‌های جدید که آمده که مثلا سونو و اسکن و هم امثال اینا، شاید بگیم تو این زمینه خود تنبل شدن، دیگه معاینه نمی‌کنن بیمار رو، در حالی که باید بیمار معاینه بشه. خیلی کم من دیدم که بیمار رو معاینه می‌کنن، حتی پزشکان ارتوپد اینها هم مثلا میگن که آقا برو عکس بندار، رو عکس میگه مثلا پات شکسته باید گچ بگیری، دستت شکسته باید گچ بگیری، در حالی که اگه معاینه بکنه این خیلی مؤثر هست. البته عده‌ای هم هستن که شما میبینیم، ما میبینیم که اینا معاینه میکنن و این معاینه خیلی مؤثره. اون طیف دومی که ما گفتیم برای اون طیف دوم داریم بحث معاینه رو داریم مطرح میکنیم، اون این هست که ما به پزشکی مراجعه بکنیم، یعنی طیف دوم خود ما بیمار، ما که بیمار هستیم به پزشکی مراجعه بکنیم که میدونیم یکی از اولویتاش معاینه کردن، یعنی قبلا پرسیدیم، پرسجو کردیم که آقا این پزشک معاینه میکنه، با بیمار صحبت میکنه، یه رو 20 دقیقه وقت میذاره برای بیمار، این پزشک خوبیه، یعنی انسان میتونه به این پزشک امیدوار باشه. ما خودمونم باید به چنین پزشکی مراجعه بکنیم. و اگر انسان پیش پزشک می رود، از پزشک خواهش کنه که او رو معاینه بکنه، ازش بخواد بگه آقای دکتر مثلا ببین، یا خانم دکتر ببین مثلا این دست من اینجوری، مثلا ببینید اینجا شما دست بزنید ببینید مثلا کجای دست من درد میکنه، مثال میگه. مگه در مواردی که خب نیاز به این کار نیست، یه مواردی هم هست که نیاز حالا به معاینه مثلا نیست، معاینه بالینی نیست، خب معاینه حالا همونجور که گفتیم چیه؟ دیدن چشمها هست، گرفتن نبض هست، گرفتن فشار خون هست، توجه به ضربان قلب با گوشی این کار انجام میدن، چک کردن ریاها از طریق گوشی هست، اینا معاینه هست، لمس کردن جایی که محل درد بیمار هست و امثال اینها، اینو میشه معاینه. که خب متاسفانه عرض کردیم بعضی از پزشکا اینو مراعات نمی کنن، این کار رو همش دارن از روی آزمایش و اینا چی میکنن که این بعضی جاهاش یا خیلی جاهاش بگیم به سرمنزل مقصود نمیرسه. دیگه حالا آزمایش خون و عکس و سونو و اسکن و اینا که حالا دیگه اضافه شده بهش، اینا دیگه دستگاه‌های هر روز دستگاه جدیدتری میاد، که این معاینه خیلی مفیده، هم برای بیمار مفیده، هم برای خود پزشک. برای خود پزشک بازم تکرار میکنیم، او رو زودتر به تشخیص واقعی میرساند. معاینه اینقدر مهمه، او رو زودتر به تشخیص واقعی میرسونه. در مسائل مشاوره هم آقایون خانم ها اگه به کسی مشاوره میخواید بدید، این معاینه به نوع دیگری اونجا صدق میکنه، یعنی اول داده های اطلاعاتی طرف رو بگیرید بعد بهش مشاوره بدید. صرف اینکه یه خانم یا آقایی پیش شما میاد مثلا میگه آقا من با آقامون دعوا شده، آقامون اینجوری گفته اینا، تو نگو که برو بگو غلط کردی، اینا پدرتو در میاریم، الان میریم دادگاه چی مو. اول اصلا بپرسیم چی هست جریان، داده های اطلاعاتی رو بگیر، اینم یه نوع معاینه است. داده های اطلاعاتی تو بگیر قوی بکن، بعد نظر بده، مشاوره بده. هر چی اطلاعات کامل تر باشه، انسان اون پزشک، چه پزشک روح باشه چه پزشک جسم باشه، بهتر میتونه به تشخیص صحیح نزدیکتر باشه و نسخه بهتری بده. این سوال دهم. سوال یازدهم، یه صلوات دیگه بفرستید. سوال یازدهم این هستش که آیا با رجوع به فضای مجازی، حالا به وسیله اینترنت یا هر چی دیگه که هست، و کتاب‌های مربوطه میتوان بیماری رو تشخیص داد؟ و از این طریق چقدر میتونیم به درمان بیمار امیدوار باشیم؟ ما میخواییم بگیم که آقا اصلاً اول کلیت قضیه رو میگیم، بعد استثناشو میزنیم. دقت کنید، میخوایم بگیم اصلاً با رجوع به وسیله اینترنت تو فضای مجازی یا به هر طریق دیگه، یا خوندن کتاب اطلس پزشکی یا کتابایی که در این زمینه هست، انسان نمیتونه بیمار رو مداوا بکنه. اگر بنا بود با اینترنت یا مطالعه همین اطلس‌های پزشکی یا کتبی که در این زمینه هست انسان بخواد کسی رو مداوا کنه یا خودش رو مداوا کنه، خب دیگه در همه این دانشگاه‌ها رو چیکار می‌کردن؟ می‌بستن. همه اساتیدم مرخص می‌کردن، چند تا کتاب اطلس پزشکی چاپ می‌کردن، می‌گفتن کتاب مقدماتی، کتاب متوسطه، سطح عالی، بسم الله آقایون بگیری بخونید. و همینجا از همین آقای نوجوان می‌دادن تا به شماها و به دیگران، به خانم‌ها، آقا بگیرید بخونید، خودتون رو مداوا بکنید، خودتون پزشک خودتون باشید مثلا. این بعد فردا طرف مثلا یه جایش درد می‌گرفت، خیال می‌کرد مثلا آپاندیسشه، نگو حالا مثلا کیسه صفراشه. یه وقتایی تو این بیمارستانا میگم یه خود سرشون شلوغ، پزشکا و دکترا و اینا، مخصوصا بیمارستان دولتی که باشه، یه وقتی کسی برده بودن بنده خدا عملش کردن، اومده بود بیرون میگفت من برای آپاندیسم رفتم کلیم رو برداشتن، بردن بیرون از بیمارستان و بخیه زدن اومده بیرون و فلان اینا، و بعد گفتن نوشتن ناشتن این مال یکی دیگه بوده، بعد کلیش رو برمیداشتن، مال اینو برداشتن، آپاندیس اونو برداشتن مثلا. خب این مطلب به ما چی میگه؟ مطلب به ما میرسونه که آقا خود ما در یک جاهای اندکی با یک شرایطی میتونیم پزشک خودمون باشیم، اما اینکه از روی کتاب بخوایم کلن مسئله پزشک رفتن رو تعطیلش بکنیم و خودمون بپردازیم به مداوای خودمون، این اصلا شدنی نیست. از محالات امکان نداره. وگرنه همه دنیا میاد تعطیل که این همه هزینه دانشگاه پزشکی، این همه هزینه بیمارستان رو بدن. امکان نداشت. امکان نداره. اگه میشد این کار رو انجام میدادن، تعطیلش میکردن. میگفت آقا این کتابا رو بخون یا این اینترنت امروز بزن ببین چه جوری. اینترنت میتونه به انسان فضای مجازی، حالا بخوام بگم یعنی به وسیله اینترنت به فضای مجازی ما میریم، هر چیزای دیگه که حالا جدیدا میان، شما میتونید از طریق فضای مجازی ببینید آقا آب لیمو چه خواصی داره، لیمو شیرین چه خواصی داره، پرتقال چه خواصی داره، کیوی چه خواصی داره، هندوانه چه خواصی داره. خب نداره، این خوبه. اما معالجه کردن، درمان بیماری، نه. این از محالاته. حالا ما میگیم قدیمی هم گفتن علالایی، میگیم همین جوری یهو تقی به توقی بخوره، این بریم یک موردی هم پیدا کنیم از توی فضای مجازی که آقا برای فلان مرض فلان چیز مثلا فلان کار کردیم یهو مثلا جواب داده. این از بهش میگن النادر و کل معدوم، یعنی از شواز هست، از نوادره. بس میگن شذ و نداره، شذ ندر که میگن، یعنی امکان نداره انسان بتونه با فضای مجازی با کتاب اطلس پزشکی خودشو معالجه بکنه. حتی در این زمینه یه عده اونور قضیه هستن، یعنی میگن آقا اصلا ما پزشک نمیرویم، وامیسیم تا خود خدا ما رو معالجه کنه. اینا که قبلا احادیثشو برای شما خوندیم که خدا به پیغمبرش، به یکی از پیغمبرانش فرمود که برای چی بیرون نمیری از خونه؟ گفت بیمار شدم. فرمود که چرا پزشک نمیری؟ گفت من منتظرم تو شفا بدی. در جوابش پروردگار فرمود، حدیث تو بهار الانوار هست، در جوابش پروردگار فرمود که ما اینجوری نی که بیایم تو رو شفا بدیم همینجوری بدون اسباب، ما مسبب الاسبابیم، با سبب تو رو شفا میدیم. سبب یعنی اون شفا رو در اون نسخه پزشک قرار میدیم، و تو هم اگرچه پیغمبر ما هستی حتما باید به پزشک مراجعه بکنی. ببین خود خداوندم این رو داره به پیغمبر میفهمه. حالا ما چطوری بریم اطلس پزشکی بخریم بزنیم میگیم روی آقا میگه پزشک نمیخوان؟ گفتیم قبلا تو سوال قبلی که جامعه به همه مشاغل چی داره؟ نیاز داره. پزشک خدا خلق کرده برای پزشکی، استعداد پزشکی بهش داده، توان این کار رو بهش داده که پزشک باشه. جامعه هم بهش نیاز داره، اونم به جامعه نیاز داره. پس این یه قضیه که مداوا کردن از طریق فضای مجازی ممنوع، باید انسان پیش پزشک بره. از نظر شرعی هم میخوایم این قضیه رو بررسی بکنیم که اگر کسی بدون علم داشتن به چیزی در اون مورد به فرد متقاضی راهکاری بده، دقت بکنید، اون فرد براش اتفاقی بیفته، این انسانی که این راهکار رو از روی فضای مجازی داده یا از روی کتاب پزشکی اینو راهکار رو به اون شخص داده، این فرد اگر اتفاقی بر اون آقا یا خانم یا هر کسی که هست بیفته، این فرد مظلمه ناس به گردنشه، مظلمه به گردنشه، یعنی شرعاً زمان داره، شرعاً مسئول هست، باید پاسخگو باشه. در این زمین هم تو کتاب میزان الحکمه که دایره المعارف کوچیکی است برای احادیث، ذیل کلمه مظلمه رجوع بکنید که از ظلم میاد، از ظلم کردن میاد، رجوع بکنید. اونجا احادیثی رو دیگه در روز قیامت میارن، حدیث نبوی هم هست، اهل سنت هم اینو قبول داره حدیثشون، میارن روز قیامت و بهش میگن که آقا، بهش گفته میشه که میگه که آقا مثلا شما 5 نفر رو کشتی، این میگه آقا اصلا من سوسکم نمیکشتم، من دلشو نداشتم، چون چطور شما تهمت میزنید 5 نفر کشتی؟ بعد براش میارن، براش میارن اونجا، بهش میگن تو در فلان جا هکه مثلا اومدی یه ویراجی با موتورت بدی، با ماشینت بدی، یک دیگه ای 3 ماشین عقبتر یا 3 تا 4 موتور عقبتر به واسطه ویراج تو، اون دوچار استرس و استراب شد، زد به یه ماشین پرد شد، کلش خود به جدول و از دنیا رفت، خونش به گردن توه. اینو تو همین میزان الحکمه تقریبا، حالا مثالشو من زدم ولی قریب به این مضامین اونجا نوشته. یا میگن آقا مثلا تو رفتی به یه کسی گفتی آقا چته؟ گفته مثلا من ناحیه سمت راستم مثلا درد میکنه، طرف کمرم سمت راستم روی شکمم درد میکنه، تو یک چیزی بهش گفتی اینو بخور خوب میشی، اتفاقا اونو خورده، بعد یه هفته هم از دنیا رفته، تو در خون شریک اینو کشتیش. اینها هست، بنابراین نکنید این کارو. حالا به شما عزیزان نمیگیم، کسی که هید نشسته هر کسی هر چیش هست، این هم متخصص قلبه، هم متخصص مغز و اعصابه، هم متخصص ارتوپده، هم فیزیوتراپ، همه چی، همه چی هم دستور میده. خود نکنیم این کار. بعد از روی میگه آقا بزن اینترنت ببین الان چه قرصی بخوری خوبه. خب مشخص کننده نیست. یه وقت شما میخوای دارو رو بشناسی، بزن مثلا فضای مجازی، بزن آقا ببین آقا این قرص چیه، میشناسی چیه. ولی این که تجویز بکنین زمان داره، مسئولیت شرعی داره، این اگه اتفاقی برای طرف بیاره تو مسئولی. خب پس مداوا کردن بیمار شرعن و عقلن و علمن از طریق فضای مجازی جائز بله نیست. حالا در چه حدیش ما میگیم رجوع کنیم؟ همونو که حدی که در سوال قبلی گفتیم، شما بزنی در فضای مجازی در طب سنتی مثلا ببینی که خوردن خربوزه مثلا برای چی خوبه. خب یا مثلا اونجا نوشته باشن که آقا کسی اگر پروستاتش اذیتش میکنه یا مثانش تخلیه کامل نمیشه، اتفاقا اینو داره که اگه 3 شب پشت سر هم یه قاچ خربوزه رو، حالا خربوزه چه شیرین باشه چه شیرین نباشه فرق نمیکنه، خربوزه باشه، یه قاچ خربوزه رو با پوست خوب بجوه بخوره، اون پروستاتش به حالت تعادل برمیگرده، یعنی مثانش تقریبا اگر به خاطر پروستاتش باشه که نمیذاره تخلیه بشه، تخلیه میشه کامل. خب یه همچین چیزی رو شما میتونید به دست بیاوری، اونجا نوشته مثلا پزشک اینو نوشته، اونو بردن تو فضای مجازی از اون طریق شما چی... ولی هر بیماری هر جوری که من بشم، یهو مثلا من آپاندیسم یا عفونت کرده و الان باید حتما این به بیمارستان مراجعه بکنم، پزشک جراح حتما باید منو بخوابونه آپاندیس منو در بیاره، این دیگه با فضای مجازی یا اینترنت و امثال اینها مداوا شدنی نیست. این هم یک سوالی صلوات دیگه بفرستید. سوال 12 اینه که درمان‌های مشترک که بین طب سنتی و مدرن اینها هستن، اینا چه مواردی هستن؟ درمان‌های مشترک ما. منظور چیه؟ منظور اینه که گیاهان دارویی که از نظر اطبای سنتی و مدرن این گیاهان نقش مؤثری در مداوای بیمار دارند، اینها خیلی زیادن. خب اینجا تیکه رو معترضه عرض میکنیم. ببینید خیلی جالبه که پزشک‌های مدرن، پزشک طب جدید به طب سنتی در مداوای خودش مراجعه میکنه. این خیلی جالبه و میاد میبینه که مثلا از این چه که خداوند به عنوان نعمتهاش آفریده برای بشر، به طرف میگه که این رو بخور، این رو نخور. مثلا از گیاه بابونه یا مثلا آویشن یا مثلا نعنا مثلا استفاده کن برای فلان بیماری خودت. اینو طب جدید میگه، پزشکش میگه. بلعکسش نیست. مثلا بلعکسش ایش وقت در طب سنتی چنین چیزی ما نداریم داشته باشیم. هم خیلی شذ و نذر هست که طبیب سنتی شما را ارجاع بده مثلا به کپسول آنتی بیوتیک، مثلا دارم میگم، به فلان مثلا قرص مثلا فلان. بلعکسش نی. این من خیلی جالبم اتفاقا. خب تا اینجا داشته باشی. یک سری گیاهان دارویی هست و یک سری خوراکی ها و خوردنی ها هست که هم پزشک در طب جدید هم پزشک طب سنتی مشترکاً به عنوان دارو این رو به بیمار معرفی میکنن. این دقت رو داشته باشید. خب اینا چه چیزایی هستن؟ شما میتونید اینو یاد داشته باشید که تمام میوه ها، تمام خوراکی ها و همه اون چه که ما اینها رو گیاهان دارویی یا غیر دارویی میدانیم مورد قبول طب سنتی و طب جدید هست. اما یه امایی داره. اما چون در طب جدید پزشکان ما بسیاری از داروهای گیاهی رو در طب سنتی نمیشناسن، نمیتونن تجویز بکنن و تجویز هم نمیکنن. بعضیاشون هم قبول ندارن اصلا، چون آگاهی بهش ندارن. تو طب سنتی هم اگر طبیب آگاهی داشته باشه میتونه اینا رو بگه. اینا یه مشترکات این وسط هست که هم او قبول داره هم ای قبول داره. که این مشترکات، هرچی طبیب طب جدید آگاهیش بیشتر باشه به این مشترکات، مثلا بدون این گیاهی که هست چه خاصیت داره، میتونه ازش به جای اون قرص و دارویی که میخواد تجویز بکنه ازش استفاده کنه و این کار خوبیه. این مشترکات مثلا مثل چیه؟ این مشترکات یه چیزی نیستش که دیگه طب جدید او رو پس بزنه. الان در اروپا هم یه همچین چیزی هست. ما بیشتر صادرات داروهای گیاهیمون الان به آمریکا و اروپا هست. اروپا خیلی داروی گیاهی میبره، اینها رو روش کار میکنه، فراوردگی های عجیبی انجام میده روی این با دستگاه های خیلی مدرن و اینها رو تبدیل میکنه به یک داروهای روز و داروهایی که خیلی مؤثر هست، مخصوصا از استخدو، سنبولتی، گل گاوزبون. اینها تماما در زمان قبل از انقلاب که تماما صادر میشد اصلا خارج، هرچی که بود یا اندکی هم تو بازار میمد. الان هم همینطوره، قیمتاش هم الان ده ها برابر شده هر کدوم، به خاطر همینه. و اینها رو میبرن روش با یک فرایندهای خاصی یک عملیاتی روش انجام میدن، اینا رو تبدیل میکنن مثلا از استخدوس چه قرص های اعصاب و روانی درست میکنن که اون قرص هاش برای اعصاب و روان اتفاقا کسانی که احساس میکنن افسردگی پیدا کردن، احساس میکنن مضطربن و استرس دارن و اینها، میرن قرصا میخوان که این قرصا براشون خوب نیست. یادتون باشه در مسئله مغز و اعصاب و اعصاب و روان، اولا به هر پزشکی مراجعه نکنید، ثانیا در ابتدای امر که اگر هستید سعی کنید از داروهای سنتی استفاده بکنید در مسئله اعصاب و روان و این مسئله روحی. اون کسانی که ما ارجاع میدیم یا بریم پیش دکتر مغز و اعصاب یا روان پزشک، کسی که مسئلهش حاد شده، تا حاد نشود به هیچ وجه ارجاع ندید به این کار. از همین استخدوس یا که همونجور گفتیم گلگاوزبون و سنبولتی اینا بر استفاده کن. اینو پزشکای جدیدم بعضی از این مشترکات رو قبول دارن. یه سریش که همه قبول دارن، مثلا زیره سیاه، زیره سب، پزشک جدید هم قبول داره، اینو قبول داره. مثلا دارچین، مثلا سیر، پزشکای جدید هم الان شما برید پیششون برای فشار خون حتما به شما میگه از سیر استفاده کن که فشار خون بیاد بالا. سماق، پزشک جدید هم قبول داره. لیمو ترش، اصلا اروپاییات یک چیز عجیبی نوشتن که انسان واقعا میمونه، که میگن 10,000 برابر، یعنی 10,000 برابر بیشتر از 10,000 برابر بیشتر از شیمی درمانی لیمو ترش در مورد سرطان جواب میده، البته به شرطی که اوایل سرطان باشه. اینو اروپایی ها دارن عنوان میکنن، میگه خیلی این خاصیتی، خب اینو قبول داره به عنوان یک میوه خوردنی، پس رو اینا کسی حرفی نداره، اینا مشترکه. گیرم مثلا این خاک شیر، خیلی اطباء اصلا در قدیم، اصلا شما پیش طبیب جدید که میرفتی خاک شیر رو به عنوان یک اصل به شما معرفی میکرد. حالا ممکنه جدیدی ها بعضا معرفی میکنن بعضا نکن. منظورم به اینه که پس در این مشترکات اطباء هرچی آگاهیشون به نعمتهای خداوندی بیشتر باشه، باید سعیشون هم بر این باشه که از اینها استفاده بکنن. حالا یه نتیجه بگیم، اگر من و شما پیش طبیب جدید رفتیم، این دقت رو داشته باشین، حفظش که میتونین این جمله رو بکنین که خانوما و آقایون و اونام که حالا از طریق موبایل و اینا صدای ما رو دارن، این جمله رو حفظش کنین. پیش هر طبیبی که شما میرید اگر به شما دارویی داد برای فلان بیماری شما، شما به اون از اون طبیب خواهش کنید که آیا مشابه این دارو در طب سنتی چه چیزی میتونه باشه، وجود داره یا نه. قطعا که حالا بیشتر جاها وجود داره، یه کمی هم هست که وجود نداره. آیا این وجود داره یا نه و من چگونه از اون میتونم استفاده کنم، ازش خواهش کنید این کارو بکنه و او به شما میگه، اگه آگاهی داشته باشه شما میگه، میگه مثلا من قرصش نوشتم ولی میتونی از این به جای این استفاده کنی. مثلا انسان میتونه از سیر، خود سیر، نه چگونه خوردنش، البته کیفیت خوردنش، استفاده کنه به جای فشار. قرصه فشار خون عارضه های خوبی نداره، برای عارضه، حالا کلمه عارضه اصلا برای جای منفی هم به کار میره، عارضه داره برای بدن، یعنی عوارضش عوارض مثبتی نیست، عوارض منفیه، اینکه تون تون قرص فشار آدم میخوره. ما بتونیم به جاش از یه چیزایی استفاده کنیم، مثل سماق، مثل سیر. بگو آقا مشابهش در طب سنتی چیه. اسم طب سنتی هم بشه بعضی پزشکا نیارین چون خوششون نمیاد، مثلا میگه آقا برو بیرون، یا مثلا همون برو پیش طبیب، نه مثلا فلان پیش من دیگه نه. شما بهش بگو آقا مشابهش در این خوردنیا چیزی هست دکتر، من مثلا به جای این قرص مثلا یه چیزی استفاده کنم، از این خوردنیا چیزی هست. اگر آگاهی داشته باشه شما میگه، اگر نه نسخهشو شما گرفتی با پزشک دیگه ای مثلا تلفنی، حالا یا مثلا پیشش میری، حق ویزیتش هم بهش میدی، ازش بخوای که معرفی بهت بکنه که آقا یا این نمونه ای داره که شما بتونی ازش استفاده بکنی. هر چی بتونید از چیزای طبیعی استفاده بکنید، از چیزای مصنوعی، قرص و کپسول و اینا هر چی کمتر استفاده بکنید بهتره. این مشترکات هست. تمام هندوانه و خربوزه و زردالو و آلو زرد و آلو سیاه و انجیر و واویلاس، تو انجیر، انجیر چه خشکش چه ترش، که الان فصل انجیر هست. واقعا شما 5 تا دونه انجیر بگیرید مثلا بخورید، اصلا مزاجتون رو شستشو میده، معده شما رو شستشو میده، مزاج الان ما یعنی معده ما شستشو میده. خیلی عجیبه انجیر، خیلی عالی. الان هر چی هست بگیرید بخورید، بخرید بخورید، کم کم آروم آروم بخورید. اگرم یه روز نبود انجیر خشک رو از رژیم غذاییتون حذف نکنید، مخصوصا کسایی که سن 40 رو گذروندن این کارو انجام بدید. اینا خیلی مهمه، اینا چیزای مشترکه که میتونه طبیب جدیدم به شما بگه. نگفتم شما میتونی مترادف اینو از اطبای دیگه، از متخصصین دیگه بپرسید که بین این مشترکات بتونی که ازش نهایت استفاده رو بکنی، از نعمتهای خدا داد. اینم یه بحث. یه بحث آخر سری میمونه که بعدش ما دیگه حالا ممکنه که چند تا مثلا سوال داشته باشیم که بعداً مطرح بشه یا دوستان مطرح کنن، ما پاسخ بدیم اون سوالاتو که برای شما خواهیم گفت. و چند تا مطلب تذکر به عنوان ان ذکر تنفع المؤمنین ان شاء الله در یه جلسه برای شما خواهیم داشت که به سلامت هممون انشالله این مطالب کمک بکنه. این سوال آخری یک سوال مهمیه، دقت بکنید، چون خیلی هم اخیراً زیاد شده، تو این کرونا هم زیاد شده. من مطرح میکنم، سعی میکنم تو این 20 دقیقه که وقت داریم جمعش بکنم. یک صلوات بلند بفرستید تا هست. این سوال این هست که آیا نسبت دادن داروهای گیاهی و چگونگی درمان اونها به معصومین و سپس نامیدن دارو به نام اون معصوم یا معصومین صحیح هست یا خیر؟ یعنی ما بیایم یک کتابی رو بریم بخونیم، یک روایتی رو، یه حدیث رو ببینیم، مثلا از امام هشتم، امام هفتم، امام پنجم، امام دوم، از پیغمبر یه حدیثی نقل شده که آقا فلان چیز رو با فلان چیز رو با فلان چیز ترکیب کنید بمالید به زانوتون، دردتون خوب میشه. فلان چیز رو بخور بدید، حالتون خوب میشه. فلان چیز رو بجوشونید بخورید، امام چندم فرمودن خوب میشه. بعد ما بیام اینو درست بکنیم، بریزیم توی ظرف، بعد خیلی مطمئن باشیم بلافاصله بگیم آقا این داروی مثلا امام کاظم علیه السلام، دقت بکنید، این بخور مریم مقدس حضرت مریم، این پماد امام رضاست، مثلا این نمیدونم جوشانده حضرت علی علیه السلام. خب این آیا صحیحه؟ اینو میخوایم یه بررسی بکنیم، این 20 دقیقه رو برای این گذاشتیم. اینو دقت بکنید، چون تو این مؤسسه هم داره بحث میشه، بحثش هم بحث اعتقادی هم هست تقریبا. من میخوام بگم جواب این سوال خیر هست. حالا چرا؟ ببینید ما میگیم خیر، نمیتونیم کار کنیم. چرا؟ برای اینکه ما نمیدانیم واقعا این دارو دستور اون امام معصوم یا فرد معصوم بوده. ما نمیدونیم واقعا، واقعا نمیدونیم. مثلا شما ببینید از زمان حضرت مریم تا حالا حدود 2000 سال گذشته. این 2000 سال خیلی اتفاق افتاده. اصلا خود انجیل هم چند تا پشتک زده تا حالا. خود انجیل که تعریف شده، خود همین انجیل هم هر 100 سال یه پشتکی زده. 2000 سال یعنی 20 بار انجیل پشتک زده. تورات هم تو این 2000 سال چند تا پشتک هم تورات زده. تنها کتابی که سالم مونده قرآن کریمه. خب تنها کتابی که سالم مونده قرآن کریمه، ولی شما نمیتونی بگی تمام احادیثی هم که الان هست مثل قرآن سالمه. فرق حدیث با قرآن اتفاقا همین، در قرآن هیچ تحریفی انجام نشد بین کتب آسمانی، چون معجزه باقی است سالم مونده و سالم هم خواهد موند تا قیامت، دقت بکن. ولی احادیث اینجور نیست، احادیث مثل قرآن نیست که تحریفی درش صورت نگرفته باشه. احادیث خیلی تحریف درش صورت گرفته. آیا این جمله به این معناست که ما حدیث سالم نداریم؟ چرا، حدیث سالم داریم، ولی بعد از چی؟ بعد از یک سری اعمال تخصصی رو احادیث که اومدیم انجام دادیم و انجام میدهیم، که از کجا نشأت میگیره؟ از دانشی و علمی به نام علم رجال. از اینجا مسئله شروع میشه. و شما ببینید علمای بزرگ مثلا نجاشی، مثل شیخ طوسی، اینها اومدن کتاب نوشتن راجع به علم رجال. علم رجال یعنی چی؟ یعنی اولین کاری که در این حدیثی که رسیده، چون آیه قرآن که ما نداریم که آقا کرفس بخورید برای فلان جا حکتون خوبه، که آیه قرآن که نداریم، که شما یه دونه آیه قرآن هم نداریم که چی بخوریم برای کجا خوبه، که هم چیزی نداریم. حدیث دارید، روایت دارید. این روایت از اولین کاری که رو روایت شروع میشه این هست، به شما میگه آقا بیاد در علم رجال برو سراغ این حدیث. با علم رجال، علم رجال یعنی چی؟ خیلی جمله کوتاهیه، اینو حفظ داشته باشه، خانمان داشته باشه. علم رجال یعنی این که بررسی اسنادی، اسناد یعنی سندها، بررسی اسنادی و حالا اسنادی هم بگو، هر دوتاشو بگو، هم اسنادش هم اسنادش، یعنی بتونی سند بدی بکش، بررسی هر دوتا اینا در علم رجال، یعنی سندهای اینها، صحیح باید باشه که میگه ان فلان، ان فلان، ان فلان، ان فلان، یخمینی 10 تا 15 تا اسم از رضا، از بهروز، از حسین، از حسن، از علی رضا، از نمیدونم تقی، از نقی، از چه میدونم هوشنگ خان، از نمیدونم کی، تا برسه مثلا میگوید که سمعت رسول الله، شنیدم از پیغمبر. یعنی 15 نفر این وسط هستن. علم رجال چیکار میاد میکنه؟ علم رجال میاد این 15 تا رو مورد بررسی قرار میده. این 15 تا که مورد بررسی قرار میگیرن، میگه آقا خب اگر یهو یکی از اینا توشون آدم وضاع، وضاع یعنی آدم جائل یا کذاب باشه، یا آدم دروغگویی باشه، یا آدم خلافکاری باشه، اینا یهو متوقف میشه. یا آقا دست نگهدار، این حدیث ممکنه صحیح نباشه، این وسط راویان یه همچین راویه. حالا حساب کن 3 تا راوی اینجوری باشن، 4 تا راوی اینجوری باشن، خب این دیگه این حدیث مشکوک میشه، از صحتش درجه اعتبارش کم میشه. حالا ببینید اینجا نگاه بدارید، من براتون یک مطلبی رو عرض خواهم کرد، تا اینجا نگاه بدارید بحثو، این ور قضیه رو گوش کنید. ما برای چی گفتیم نسبت دادن داروهای گیاهی، چگونگی درمانش به معصومین، سپس نامیدن دارو به نام اونها صحیح نیست، جواب خیر دادیم؟ شما میتونید چند مورد یادداشت کنید تا ادامه این بحث رو بدیم. الف، اولا ادعی، حالا ادعی کمی هم باشه، برای سودجویی این کار رو میکنن، همیشه هم بودن و هست، حالاش هم هست، یعنی به وسیله نام معصومین ارتزاق میکنن. ما تو وسایل شیعه، تو کافی، تو بهار و لنوار احادیثی داریم راجع به افرادی که به نام دین ارتزاق میکنن، بعدم یک عذاب دردناکی براشون در نظر گرفته شده. به نام دین ارتزاق میکنن یعنی چی؟ یعنی از اسم دین برای پول درآوردن استفاده میکنن. این کار بسیار کار بدی، خیلی کار زشتی، و میگم در روایات تو همین میزان الحکمه هم ظاهرا بعد داشتش، اگه نداشت به بهار مراجعه کنید هست، دین رو وسیله ارتزاق خودشون قرار داد. تمام بنی امیه همین کارو کرد، تمام بنی عباس هم همین کارو کردن، یعنی دین رو وسیله ارتزاق قرار داد. مسیحیتی که الان هست، پاپ ژان پل دوم، ژان پل سوم، ژان پل چهارم، این پلا که زیاد هست فلان، تمام اینها اومدن مسیح و مسیحیت و نمیدونم دین رو همه رو وسیله ارتزاق خودشون قرار دادن. او پاپ داره اونجا هر شب جوج میزنه با نوشابه، مردم مسیحی بدبخت بوسنی هرزگوین هم کجاکه جنگ و خونریزی و داد و هوا رو بیداد و فلان، اینا میرن و تو کلیسا هزاران هزار تجاوز داره صورت میگیره به بچهای نوجوان، دخترای نوجوان، چون به پسرای نوجوان توسط همین کشیش ها فلان خودشون آمار دارن میدن. این وضعیت، دین رو وسیله ارتزاق قرار داد. حالا شما درجات پایین‌ترش بیار، مداحی میاد به شما میگه آقا الان دهه اول عاشوراست، میگه آقا میخوام ازتون دعوت کنیم تشریف بیارین کوچکه مداحی کنیم. میگه مثلا شبی چقدر میدی؟ میگه شبی انقدر. میگه نه من شبی انقدر پولشم اول میریزی به حساب میام. خب این وسیله ارتزاق داره قرار میده دیگه، یعنی امام حسین و این وسط میاد میگه من آقا نیم ساعت میخونم انقدر میگیرم، یه ساعت میخونم انقدر میگیرم. اصلا یه چیزی کرده که این، من نمیدونم حالا این عادت بدی هم شده، من میگم متاسفانه ما نتیجه تو بعضی عزاداری هم نمیگیریم، اصلا یکیش همینه و نمیخوایم من بهش بپردازیم، هیچ جام راجع بهش صحبت نمیشه، این خیلی بده. بهش زهرا مثلا من خوش شما میره منم میرم، یه وقت چند وقت پیش رفته بودم دیدم یه کنار جایی که ما وایساده بودیم، 40 یکی از این خیشان بود وایساده بودیم مراسمش اونجا، چون دیگه بستن همه جا مراسم، میام بارسم مزارش به نام فاتح خانی. یه جای دیگه اون ورتر دیدیم میکروفون بنده خدا از این مدهایی که حالا تو خود بی زهراس اینا میارن اونجا میخونه، یه بچه 2 ساله فوت کرده بود آورده بودن، این انقدر داشت میخون، حالا چی میگه مثلا مادر کجایی، این بچه داره از زیر قبر تو رو صدا میزنه، مادر الان این بچه نمیدونی چیکار داره میکنه، مادر دیدی این بچه چجوری گشت، من گفتم حامل مادر را میکشیم، میگه اینا بزنیم بغل بچه که خیال همه راحت بشه، روحتون هم شاد بشه دیگه. باید حتما مجالس عزاداری که ما میگیریم 4 تا 5 تا 10 تا تلفات بده، وگرنه چیزی. بعد مدح میاد بیرون که آقا دیدی من چه کردم، چه شور. بابا این شور نبود، این خیانت پدر مردمو درآورد، پدر این ساب عزای بیچاره درآوردی. این باباش از دست داده، مادرش از دست، برادرش. آقا تو بیا، میگن اصلا نه راجع به این بخون، دستور شارعه این که راجع به همه رو فلیب کل حسین علیه السلام، بیا راجع به امام حسین بخونم، یه حدی داره. شما نمیتونی یه جوری ببینی اگه مردم خیلی اینجا تحت تاثیر قرار کنن، یه کاری نکن طرف از خود بی خود بشه و بلایی به سر خودش بیاره. خب این درست نیست. بعدم میاد پوز میده میگه که آره مجلس رو دیدی من چیکار کردم، آقا این مجلس اینجوریه. میگه فلان مداحو دعوت کن، چقدر بهش دادی؟ 20 میلیون در شبه مثلا 20 میلیون بهش دادم، مثلا 10 میلیون بهش دادم، مثلا 30 میلیون. چرا آقا ترکون مجلسو؟ آخه مگه هدف ما ترکوندن مجلسه؟ مگه نارنجکه؟ هدف ما اینه که مصیبت بخونیم، ما به فیض بریزیم، او به فیض برسه، این مردم به فیض برسن، یا عبادتی کرده باشیم یا ثوابی بکنیم پشیم بریم. حالا یک ادعی برای سودجویی این کارو میکنن، ادعی قسمت دوم. حالا در ارتزاق بحث خیلی زیاده ها، من بگم شما خسته میشید و وضعم خیلی خرابه در بحث ارتزاق که چه با امام حسین و با دین میکنن و چه کسانی از این طریق دارن نون در میارن. من اینا البته نمیگم کسی بره بالا منبر ما پول بهش بدیم که ارتزاق، نه نه این اصلا نیست. این حتی تو روایت هم ماده شما اب نداره، پول بده به کسی آقا این دست زحمت کشتی ایام زهابت اومدی رفتی پول خودت، بالاخره باید این مداح باید یه پولی بهش بدی، داره تو این شهر میاد میره، اون سخنران همینطور. اینا من وسیله قرار دادم برای ارتزاق رو دارم میگم، دقت. این خوش بحثی داره، این بره کنار. ب ادهی ساده لوحن، یعنی تا میرن یه کتابی رو میکنن میخونه که قال رسول الله، حضرت فرمودن بادمجون بخورید خیلی خاصیت داره. عجب ما نمیدونستیم. همون یه ساعت بعدش هم زنگ میزنن شبکه 3 سیما، میگن آقا شما تشریف میارید؟ میگه بله بله میارم. جان حاج آقا شما از چیزاتون بگین، از تجربیاتتون و چیزی که دارین. سن میگه آقا حدیثی رو من خوندم، چه حدیث جالبی، بادمجون بخورید چقدر بادمجون. ما خواهم مرد مومن اینو بشین بررسی بکن، بادمجون برای هر کسی خوب نیست، برای بعضی معده‌شون اذیت نفاخه، بعضیا تورم معده دارن براشون ضرر داره، برای روده هاشون ضرر داره، برای خود معده ضرر داره، دونه هاش برای بعضی حساسیت زاست، بادمجونی که تخم داره تخماش برای اونایی که آلرژی دارن حساسیتشون یا رو پوستشون مشخص. آخه هزار تا دنگ و فنگ این وسط ها. این آدم ساده لوحی. حالا این تو شیعه هست، به سنی هم مثلا ما کاری نداریم، به خودمون کار داریم. این میره چیزی میخونه تا حدیث خون، واه واه اینقدر من از اینا سراغ دارم که اومدن حدیث خوندن میره بالا منبر، اصلا چششو میمنده توجه نمیکنه این مسلم این کیا هستن. یک چیزایی میگن آقا آدم میاد با اینا رو، یه آدمایی که سر نیمپا نشستن اینا میرن اینا رو کلیپ میکنن، بر علیه چی ازش استفاده میکنن؟ بر علیه شیعه. بعدن کلیپاشو پخش میکنن. اینم مال این، اینها بدون در نظر گرفتن صحت یا عدم صحت این احادیث خیال میکنن چیه که ما بهشون میگیم ساده لوحن، خیال میکنن این کار نشر معارف اهل بیته. این الف و ب جیم، حالا ما دستبندی اینجوری میکنیم، اگر فلان دارویی که به نام معصومین عرضه میشه واقعا دستور اون حضرات باشه، مثلا امام رضا علیه السلام به من بگه که یا به شما بگه که آقا چته، من یا شما بگیم آقا یبن رسول الله دلمون درد میکنه، حضرت ما بشنویم با این گوشامون از بین دو لب حضرت این مطلب بیرون بیاد، خود امام رضا به ما گفته باشه یا راویان صحیح سند همه که 100% بدیم درست، گفته باشه آقا فلان چیز رو میری میگیری با فلان چیز مخلوط میکنی، مثلا اینو میجوشونی یا مثلا پودرشو میریزی مثلا تو آب حل میکنی، 4 روز که بخوری خوب میشی، این میشه داروی امام رضا برای معده مثلا. 100% بدونید اگر همچین چیزی رو امام رضا گفته باشه یا هر یک از معصومین که بگم، باید 100% جواب بده. امکان نداره فرمایش معصوم جواب نده، امکان نداره، حتما جواب بده برای اون موردی که گفتم. ولی ما تو این داروی امام کاظم علیه السلام، دارونم بخور مریم مقدس، نم چی چی، شما برو بخور. خیلی خود منم عمل کردم اینجا، نتیجه‌ام نگرفت. یه دم خوردن یا خوب شدن، مثلا همه داروهاست، یه دم میخورن خوب میشن، یه دم میخورن خوب چی نمیشه. در حالی که اگه واقعا مال معصوم باشه 100% جواب میده، اصلا برو برگرد نداره. این که به رو بعضیا جواب نمیده، شما چه نتیجه میگیری؟ معلوم میشه که این مال معصوم چی نیست، یه چیزیش مال معصومه، بقیه چیزاش راوی مثلا حالا چی نبوده، یه چیزی هم خودش قاطیش کرده، مثلا گفته یه همچین جریان داشت. خب این قسمت جیمشه. خب حالا پیامد منفی این کار در این قسمت جیم که میگیم چی میشه وقتی که اینو میان میگن همچین چیزی؟ اگر خدای نکرده دشمنم این وسط بیفته، به این وسیله اعتبار معصومین رو نزد مردم از بین چی میبره. میگه امام هفتمتونم که گفت دادیم این خورد و مرد، تموم شد. دیدین امام هفتمتون علمش علمی نیست، به درد نمیخوره. دیدی این کارو وهابیت سر نیمپا نشسته این کار رو انجام بده و داره انجام هم میده و خیلی دیگه مخالفینشیه. قسمت دالش که حالا چقدر برسیم در این زمینه صحبت کنیم. ببینید آقایون، خانمان دقت کنن، اونایی که با موبایل دارن گوش میکنن، احادیث بسیار زیادی به نام معصومین در ارتباط با طب اسلامی امروز در دسترس ماست. خیلی احادیث زیادی. یک کتابی اخیراً نوشته شده به نام دانشنامه پزشکی. این کتاب رو یا خود حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای ریشهری که خیلی تو این زمینه‌ها بنده خدا زحمت کشته، خدا حفظش کنه، یا خودش این کتاب رو نوشته، یا زیر نظر ایشون تو همین شهر ری اونجا دانشجوهایی که بودن تو علوم و حدیث این کتاب رو نوشتن، مثل میزان رو لکمن که زیر نظر ایشون بوده. حالا اون دیگه ما چون اسم ایشون رو کتاب هست ما داریم میگیم نوشته ایشون. تو این کتاب، حالا من براتون جلسه آخر میادم، چون هفته دیگه جلسه پزشکی نداریم چون محرم است، بحثمون عوض میشه، براتون میارم جلسه آخر، احادیثی رو عروش براتون میخونم. خب احادیث با هم دیگه متناقضه، یعنی یک حدیث حدیث دیگر رو چکار میکنه؟ رد میکنه. حالا دقت بکنید، ما امروزه احادیث زیادی در رابطه با طب اسلامی داریم، کتابهای زیادی هم چاپ شده. این کتاب تقریبا اونای دیگر هم تقریبا تو دل خودش جمع کرده. اون کتابایی که به تفکیک هست چیه؟ طب الرضا، طب الصادق، طب الائمه، طب النبی، اینا دیگه تقریبا مشهورترین کتاب هست، مشهورن. ولی در این که معتبر هستن یا نه، این دو مقوله است. مشهورن ولی معتبر بودن یه مقوله دیگریست. اینا هست. این دانشنامه پزشکی هم که اینا زحمت کردن در چندین جلد هست، به نظرم همه اینا رو در دل خودش جمع کرده باشه. حالا شما میگی آقا ما چیکار بکنیم؟ ما میگیم که آقا این احادیث که شما میگیری برای این که ببینی کدومش صحیحه کدومش صحیح نیست، همون کاری که فقیه در فقه داره با احادیث انجام میده شما باید اینجا انجام بدی. میگه فقیه در فقه چیکار میکنه؟ آها، دقت بکنید، اینو یاد بگیرید، بحث خوبی امروز براتون. فقیه در فقه برای اینکه به اصل مطلب برسه که ما بهش میگیم مجتهد و زحمت زیادی برات بکشه، باید بکشه، یکی از زحمتاش چیه تو فقه؟ اینه که میاد با قرآن، دو با سنت واقعی که همون اطرت پیغمبره، سه با اجماع، چهارم با عقل، میاد روایات رو همه رو میریزه جلو خودش، با این چهار تا ابزار روایات رو میکاوه، واکاوی میکنه، به چالش میکشونه، بعد از بین اینا روایتی که صحیح هست رو با این پارامترهای این چهار تا پارامتری که گفتیم به قول امروزی ها روایت صحیح رو اخذ میکنه، ما بهش میگیم مجتهد. تازه وقتی اخذم میکنه، تازه یه جاهای همین هم که از چیزای صحیح گرفته، تازه همینم هم مرجع میگه من بهش نرسیدم، احتیاط واجب میکنه. نگرفتی چی شد؟ احتیاط واجب ماله چیه؟ ماله که مرجع به فتوا چی نرسیده. در احادیث دیگه هم همینطوره. شما در احادیث پزشکی باید بری با ابزار قرآن، سنت یعنی اطلاعات واقعی، اجماع و عقل حدیثو بسنجی. ببینی حدیث قبل از همه اینا چیکار کنی؟ اصلا بررسی سند بکنی، اصلا این حدیث واقعا هم از اون رسیده یا نه. وقتی حالا رسیده این حدیث میتونه الان درست باشه، یعنی سنداش درست بود، واقعا معصوم همچین چیزی گفته که جور در میاد یا نه. اگه جور در نمیاد، حالا من اون بحثی که حالا روز آخر داشته باشیم براتون میگم، اصلا حدیث رو باید بذاری کنار به راحتی و توجه بهش نکن. دستور خود معصومین هم این است. ببینید در این زمینه شما در مسئله احادیث از دو طریق حدیث به دست من و شما امروزه به دست مسلمان ها میرسه. یکی طریق اهل سنت، یکی طریق شیعه است. یه تیکه من راجع به اهل سنت بهتون میگم، ببین چه فاجعه ای تو حدیث اتفاق افتاده، بعد راجع به شیعه بحث میکنیم. امشب دیگه راجع به شیعه نمیرسیم. اینجا رو دقت بکنید، ببینید بخاری کتابی داره شما جواب بدید به نام صحیح، بله صحیح چی؟ بخاری. تو صحیح بخاری خودش اول کتاب نوشته که من اون نوشته، ما اصلا نمیگیم درسته یا غلطه ها، من قبول نمی کنم این حرفو. چیشو قبول نمی کنم؟ حالا بهتون میگم. نوشته من 600 هزار حدیث از حفظ داشتم، از بین این 600 هزار حدیث نوشته که 4 هزار تا حدیث انتخاب کردم اسمش گذاشتم کتاب صحیح، یعنی 4 هزار تا حدیث صحیحه. من چیشو قبول نمی کنم؟ من میگم یه آدم نمیتونه 600 هزار حدیث از حفظ داشته باشه، ولی اون گفته، من میگم از مسلمیات خودش استفاده میکنم. من سوالی که اینجا میکنم اینه، آقا 4 هزار تا صحیح بوده، منهای 600 هزار بقیه چقدر میشه؟ 500 و چقدر؟ بله 596 هزار تا حدیث. 596 هزار تا حدیث یک، کی اینا رو جعل کرده؟ چون دروغ دیگه حدیثش دیگه ایشون داره میگه. چه زمانی جعل شده و برای چه هدفی جعل شده؟ حالا مال مسلمم جلسه بعد براتون میخونم، شما ببینید چه فاجعه ای در حدیث رخ داده. واقعا این مال اهل سنت رو داریم میگیم، شیعه نه، در بین اهل سنت. و علیزا شما الان برو کتب اهل سنت همین صحیحاش هم ورده بخون. همین کتاب صحیح بخاری که من برشان میگه 4000 تاشو من صحیح میدونم که خود اهل سنت مثل قرآن میدونن، تو همین 4000 حدیثش هم انقلته. اگه من میپرسی بیش از 50-60-70 درصدش اعتبار نداره. اگه من میپرسی اصلا درست نیست. ببینید در بحث حدیث اتکا کردن به هر روایت و حدیثی این کار صحیح نیست، کار مشکله. چون حدیث مثل قرآن چی نیست؟ قرآن تعریف نشده ولی حدیث تعریف شده. الان اینا دیگه میگه 600 هزار تا حدیث بود، من 4 هزار تا جمع کردم، بقیه‌اش. حالا بخاریم، این بخاری بود، مسلمم براتون میگم، صحیح مسلم و اینا، اونا رو هم براتون میگم جلسه بعد. الان وقتمون دیگه خیلی گذشته، تموم شده، وقتی نداریم. تو همینجا نگاه بدارید بحثو. یه نتیجه‌ای که فوری چند ثانیه بگیریم اینه که حدیث و روایت اگر صحیح و معتبر باشه بسیار ارزشمند و خوبه که انسان حتما باید بهش عمل بکنه. اما اگر مشکوک بود، انسان حتما باید اون حدیث رو بره مورد بررسی قرار بده بلا فاصله برای کسی نقلش چی؟ آها، این تا اینجا قضیه. بعد دنبالش انشالله جلسات بعد. ما هفته آینده چون محرم هست بحث تحلیلی بر تاریخ عاشورا رو داریم انشالله، بعد مقتل‌خوانی و مصیبت داریم اینا انشالله. این دوستانی که همینجا هستن میتونن تشریف بیارن، ولی عموما از فضای مجازی ما پخش میکنیم و خانوم هم تشریف نمیارن، فقط آقایون هستن تو حسین نمیشینن، که این مسئله جهش این کرونا، ویروس کرونا و اینها، ما به دردسرش مبتلا نشیم انشاءالله. تا جلسه آینده همه رو به خدای بزرگ میسپاریم و خدا رو قسم میدیم به حق محمد و آل محمد که این ویروس کرونا از این کشور و جان شیعیان و محبین امیرالمومنین دور بفرماید انشاءالله. هر چی بیمار کرونایی به من و شما التماس دعا کردن و غیر کرونایی، کرونایی تو بخشای ویژه مخصوصا بستری هستن، خداوند همشون رو شفای عاجل عنایت بفرماید. همه اموات کرونایی، غیر کرونایی، مرحوم مغفور این حاج آقای مرتضای پور حیدری، بنده خدا به رحمت خدا انسان خیر و خوب، همه و همه اونا که در بین ما بودن رفتن، همشون از صاحب ببخشد و بیامرزد. این ماه ذلحجة الحرام این روزای پایانی و این ماه رو آخرین ماه عمر ما قرار مدهد. انشاءالله از خدا می طلبیم که محرم را برای ما یک ماهی که ماه فیض، ماه برداشت مسائل معنوی و گریه واقعی بر مصائب ابی عبدالله برای همه ما یکایی که ما قرار بدهد انشاءالله. سبحان ربک رب العزت عما یصفون و سلام علی المرسلین و الحمد لله رب العالمین. رحم الله من قرأ الفاتحه مع الصلوات.